سفر کلوله و توپ و تو فدایی نمری
نگران نباش تحقیق کردم تا شش ماه آینده حمل مملکت تو کار نیست
الحمدلله
لبخند خوبان
یه آش پشت پای مش درست میکنی تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنی میگی حاجی رفته خط مقدم جبه ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی
با اینو همینجوری میگم بزنه
حاجی این فیضو بذار بقیه ببرن شما برگرد سایت بالا سر ما باشه
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی کنن و لبخند رو از یاد نمی برن مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن
نادر از بچه‌هایی بود که نماز شبش ترک نمی‌شد ولی سعی می‌کرد کسی متوجه نشه. در این حال اعتقاد سختی داشت به اینکه کسی که نماز شب می‌خونه باید از همه لحاظ خودشو در اختیار خدا قرار بده و سر به فرمان خدا باشه و نماز شب در کارای یومیش اثر مثبت داشته باشه. بعضی از بچه ها بودن که به قول خودشون با تیزبازی از زیر کار در می رفتن و وقتی که نوبت به شستن ظرف غذای دسته 30-40 نفری به اونا می رسید به بهونه جیم می شدن و خواه ناخواه بار این مسئولیت می افتاد به دوش یه عده از نیروهای مخلص که در این گونه مواقع همیشه داوطلب بودن و بدون هیچ ادعا و یا کلامی کارای دیگرون رو هم بر عهده می گرفتن. بعضی شبا که نادر برای خوندن نماز شب می رفت چرا قوهی همراه می برد و می رفت سراغ کسایی که به قول خودشون خیلی تیز بودن و در اون نیمه شب مشغول خوندن نماز شب نادر جلوی دیگران نور چراغ رو به صورت اونا می انداخت و خیلی سریع و تون می گفت
به خود برا خدا خالی نبنده کی گفته که از زیر شستن ظرف غذای خود دیگران در بری بیا اینجا نماز شب بخونی ها جمعش کن ببینم فردا حال همه تون می گیرم
صبح که میشد نادر با همون صراحت سر سفره جلوی همه نیروها فریاد میزد که
آی بچه برادر فلانی که از زیر کار در میره و میذار ظرف غذا شما بشورن و محل استراحتشم جارو بکنن و همه کارای دیگهشم شما انجام بدن شبا خیلی مخلص میشه میر نماز شب میخونه کلی هم برا خدا خالی میبنده
اینجا بود که طرف از خجالت آب می شد و از اون به بعد از تیز بازی گذشته زودتر از بقیه داوطلب می شد برای شستن ظروف غذا. البته همین مسئله بعدها شد نقل کلام و شوخی بچه ها و نادر با همون بچه ها خودمونی و دوست می شد. شهید سید رضا دستواره قائم مقام لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از سیر خیلی بدش می اومد. اسم سیر رو که میشنید هزار جور ادا و اطوار از خودش در می آورد تا نشون بده که چقدر از سیر متنفره. کلی هم دعوا می کرد که چرا اسم سیر رو جلوش بردن و از بچه‌ها میخواست که به جای سیر بگن کفر. یه بار که توی خیابونای مریوان قدم می‌زدیم، یه دفعه دستاشو گذاشت روی شکمش، نشست کنار خیابون و شروع کرد به اغ زدن. منم حیرت زده اطرافو نگاه کردم تا از علت به هم خوردن حالش مطلع بشم، اما خبری نبود. همه چیز عادی بود. نشستم کنار سید و علت ناراحتیشو پرسیدم. با انگشت به اون طرف خیابون اشاره کرد و گفت: مگه اونجا رو نمیبینی؟ نوشته کفرابی پرسی 2 تومن. راست انگشتش رو نگاه کردم و با دیدن تابلوی یکی از مغازه‌ها زدم زیر خنده، چون اونجا نوشته بود سیرابی پرسی 2 تومن. مدتی بعد در یکی از عملیاتایی که برای آزادسازی روستایی از چنگ ضد انقلاب به انجام رسید، پس از تصرف مواضع ضد انقلاب، سگه توی یکی از اتاقا ظرف شیشه‌ای سیرترشی پیدا کرد و در مقابل چشمای ما که انتظار به هم خوردن حالشو ادا اطفار همیشگیشو داشتیم، نشست و شروع کرد به خوردن سیرترشی ها. رفتم جلو و گفتم: رضا، این سیره ها؟ نوچی کرد و همونطور که سیره رو پوست میکند و توی دهن میذاش گفت: نه داداش، اینا پیازه، پیاز ترشی. شک کردم، فکر کردم راست میگه و ما اشتباه میکنیم. گفتم شایدم نمیدونه که اینا سیره. نشستم و هزار دلیل براش آوردم که اینی که داری میخوری سیره. اما سید رضا بی اعتنا به این حرفا همه سیرای داخل شیشه رو خورد و آخرش هم گفت: بری بالا، بیای پایین، این پیاز بود، پیاز. شایعه شده بود که گردان امشب رزم داره. حسین جیب خشاب و اسلحه‌اش رو بالای سرش گذاشته بود. خوشش نمیومد اونا رو به خودش ببنده و بخوابه. ترجیح میداد کمی دیرتر به ستون نیروها برسه، ولی این یکی 2 ساعت رو راحت بخوابه. جیب خشابش از نوع خاصی بود و رنگ سبزی داشت و مدل جیب خشابای غنیمتی عراقیا بود. این نوع جیب خشابا به جلوی سینه بسته میشن و بندای اونو از پشت گره میزنن. نیمه های شب یکی از نماز شب خونای گردان که از حسینیه می اومد، شلوارشو که شسته بود و روی بند خشک شده بود برداشت و اومد داخل اتاق. پتوشو انداخت کنار حسین تا بخوابه. شلوارشو قشنگ تا کرد و چون بالای سر خودش جا نبود، دست بر قضا گذاشت بالای سر حسین و بی خبر از همه جا روی جیب خشاب اون. ساعتی بعد با شلیک گلوله نیروها پا شدن و تجهیزات بسته پایین ساختمون به خط شدن. وقتی که فرمانده گردان به نیروها بدو بیست میداد، حسین متوجه شد چیزی جلوش تاب میخوره. بچه‌ها هم متعجب مونده بودن. کم کم خنده های آروم به انفجاری تبدیل شد. حسین در حال این طرف و اون طرف می دوید که شلوار رو به جای جیب خشاب برداشته بود و پاچه های اونو دور گردنش گره زده بود.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه.
آقا مرتضی فرمانده گردان کاری کرد کارستون. آقا مرتضی ساختمان سیمانی 2 طبقه 12 اتاقی داخل شهر اهواز رو جفت و جور کرد برای اسکان خانواده افرادی که نیت کرده بودن تا پایان جنگ در جبهه بمونن. از بدشانسی ملت، مشرجب اولین کسی بود که نیت کرد تا آخر جنگ بمونه. اولین اتاق ساختمان سیمانی میزبان عیال، عروس و 2 فرزند و نوه مشرجب شدن. پسر سوم مشرجب هم تکتیر انداز گردان بود. مشرجب و ملتی که نیت موندن تا آخر جنگو کرده بودن، گاهی برای سرکشی مسافت خط مقدم جبهه تا اهواز رو طی می‌کردن و به خانواده‌شون سرکشی می‌کردن. صبح داخل مقر چکمه جلسه گردان بود و خبری از مشرجب نبود. نیم ساعت از جلسه نگذشته بود سر و کله مشرجب به همراه کودکی 7-8 ساله پیدا شد و چشمامون رفت کاسه سر. بچه لباس خاکی نظامی به تن داشت و بیچاره هاج و واج به ملت زل زده بود. مزه اولو پروندم و گفتم مشتی طفل سرباز آوردی جنگ؟ بچه به پر و پاچه مشرجب چسبید. مشرجب کله تکون داد و گفت
هم چی خوی ملت حالم ندیدین ها؟
کلمو خاروندم و گفتم آدم دیده بودیم، آدم کوچولو ندیده بودیم توی جنگ. مشرجب گفت
هم چی خرخصش حالا ببین.
مراد با هیکل توپلش هرهر خردید و گفت
مگم مشرجب نکنه قاطی اجناس ادایی مردم به جبهه بوده ها؟
مشرجب گفت
عطایب این بابا تحت غاری منه.
همه با هم گفتیم تحت غاری؟ مشرجب گفت
هان خارخاسکا چیه؟ نومت چیه؟
توی هوای بارونی جبهه رضا کله میکنه توی سنگر و نامه دانش آموزا و مردم و کف سنگر میریزه. هر کس چندتایی بر میداره تا بخونه و جواب بده. رضا گفت
آقا دارعلی عرضی داشتم.
گفتم چی آقا رضا؟
رضا گفت مرخصی میخوام، البته اگه داوود نصف شب منو رنگ نکنه.
گفتم آماده باش، چند روز دیگه عملیاته. رضا گفت
48 ساعته بر میگردم.
گفتم توی این بارون و سیل جاده بسته است، چه جوری برمیگردی؟
خودم میرسونم فرمانده، نگران نباشی شما.
نمیشه بری مرخصی، بقیه هم فیلشون یاد هندسون میکنه ها. رضا قانع شد و زد به چاک. یه ساعت بعد دوباره برگشت و انگشت اشارش رو بالا نگه داشت و گفت
یه مرخصی 24 ساعت هم بدین کافیه ها.
گفتم نکنه میترسی و موقع حمله میخوای فلنگو ببندی آقا رضا. نطق رضا کور شد و راهشو کشید و رفت. صبح روز بعد رضا به همراه عنایت امدادگر یه ماموزش دیده وارد سنگر شد و گفت
سلام.
سمت چپ صورت رضا باد کرده بود و با چفیه اونو بسته بود و گره زده بود به تاق سرش. خندم گرفت و گفتم خدا بد نده رضا، مورچه رفته تو گوشت؟ کف دستش رو روی ورم صورتش گذاشت و گفت
دردوره.
به عنایت چشمک زدم و گفتم آقا دکتر تو که وارد یه جور با چکاشی، میخکشی، انبردستی، روغندونی، بالاخره با یه چیزی حلش کن. البته نه مثل مورچه توی گوش من. راستی کتاب شوایگ سرباز ساده دل رو تموم کردی؟ عنایت خندید و گفت
بله فرمانده شوایگ، رضا باید بره اهواز عکس بگیره از دندونش.
گفتم چقدر طول میکشه آقا رضا؟ عنایت گفت
تا غروب کارش تموم میشه.
گفتم خب حرفی نیست، اما باید تا شب برگردی رضا. رضا رفت و به جای غروب فردا صبح سر و کلش پیدا شد. کله کرد توی سنگر و گفت
سلام برادر دارری گرو بلبل.
سرمو بلند کردم، از ریخت قیافش جا خوردم. لباسش تمیز بود و صورتش گل انداخته بود و سر و کلش هم اصلاح کرده بود، البته صورتش هم بدون ورم بود. گفتم روبرا شدی؟ کجا بودی تا حالا؟ آروم و با احتیاط جلو اومد و گفت
شرمنده، راستش رفتم شهرمون.
یخ کردم، هرسم گرفته بود. گفتم تو این بارون و سیل چه جور 24 ساعته رفتی و برگشتی؟ چه کار واجبی داشتی؟ شرم رو توی صورتش دیدم. لبخند معنیداری زد و لب گشادش کش اومد و گفت
سه ماه مرخصی نرفته بودم، خبر دادن داره بچه گیرم میاد، بالاخره باید میرفتم دیگه فرمانده. یه دختر نوز و توپا گیرم اومد، توی گوشش از اونو اقامه گفتم، اسمشم گذاشتم زینب. حالا با خیال راحت برگشتم خدمت شما برای مجازات.
رضا رو توی بغل گرفتم، فشارش دادم و پیشونیشو بوسیدم و گفتم فکر کنم نور بالا میزنی، دکتر در پیتی هم از کلکت خبر داشت. رضا گفت
راستش راوچا او یادم داد.
گفتم به کسی نمیگی کجا بودی، یا تو هنوز دندون درد داری و رفتی اهواز دکتر،
چشم فرماده چشم.
8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند.
داشتیم از فاف برمیگشتیم سمت خودمون که قایق خراب شد. قایق دوم وایساد که ما رو یدک کنه. یه دفعه هواپیماهای عراقی اومدن. همه شروع کردن به داد زدن و یا مهدی و یا حسین گفتن. چند نفرم پریدن توی آب. یه نفر ولی میخندید. سرش داد زدم که الان چه وقت خندیدنه؟ گفت آقا جو حالا که قرار شهید بشیم و چرا با ازجز و ناراحتی؟
با همه مشکلات و سختی‌هایی که تو زندون تکرید داشتیم، روزا رو یکی بعد از دیگری سپری می‌کردم و در اوقات فراغت توی کارگاه سنگسابی مشغول ساختن اشیاء دلخواه خودم بودم. اوقات خودم رو صرف ساخت کارد سنگری می‌کردم. البته کارد سنگری رو برای افکار و اهدافی که در ذهن داشتم ساختم که شاید روزی در موقع فرار از زندون به اون نیاز داشته باشم. به همین خاطر لبه یه کاردو با سنگ قرمزی که پیدا کرده بودم خیلی تیز کردم. مدت‌ها طول کشید تا اینکه یه اتاق کوچیکی رو توی اردوگاه درست کردن و دو تا ماشین اصلاح هم گذاشتن اونجا. یکی از ستوانای اسیر ایرانی که آرایشگری بلد بود در اونجا مشغول شد و هر موقع من برای اصلاح میرفتم آرایشگاه، اون به شوخی میگفت جناب سرهنگ، این خنجرتو نیاوردی تا من پشت سرت اصلاح کنم؟ یه شب برای نصب تابلو توی خط محور به همراه یکی از برادرها حرکت کردیم. به محور رسیدیم و شروع کردیم به نصب تابلو. من تابلو رو نگه می‌داشتم و برادرمون با چوب به سرش می‌کوبید تا تابلو توی زمین فرو بره. یه لحظه ایشون به جای اینکه به سر تابلو بکوبه محکم کوبید رو سر من. من نگاهی بهش کردم و بعد هر دوتایی شروع کردیم به خندیدن. خمپاره پشت خاکریز که زمین خورد صدای نالش به گوش رسید. دود و خاک که پس رفت روی پهلوی راست افتاد. نشستم بالای سرش. هول دست روی پهلوی چپش گذاشتم. خون آروم از لای انگشتام داشت بیرون میومد. زخم از بیرون دهن باز کرده بود. توی دلم خالی شد. چفیه رو از دور گردن باز کردم و گذاشتم روی زخمش. فریاد زدم امدادگر! امدادگر! زیر آتیش خمپاره امدادگری خودشو رسوند. عرق صورت خاک گرفتشو پاک کرد و برانکاردو کنارش گذاشت. گفت کمک کن پاهاشو بگیر. دو پای بلند و شونه پهنشو گرفتیم تا داخل برانکارد بذاریم. چشمم به خط خرچنگ قورباغه‌ای افتاد که با ماژیک آبی روی برزنت برانکارد اینجوری نوشته شده بود: حمل بیش از 40 کیلو بار اکیداً ممنوع. بی اختیار خندیدم و نگامو انداختم به اون که بالای 70 کیلو داشت. نوشته روی برانکارد برای امدادگر تازگی نداشت. بالاخره زور زدیم و اونو توی برانکارد خوابوندیم. من عقب برانکاردو گرفتم و امدادگر جلوی اونو. چفیه روی پهلوش خیلی زود رنگ خونو به خودش گرفت. صورتش هم رنگ نداشت. به ذهنم رسید سرشو گرم کنم. گفتم باز که ترکش خوردی. مژه ها و صورتم از زیر عینکم خاک گرفته بود. یکی دو بار پلک زدم و ادامه دادم چه سری تو کارته؟ زخمی میشی اما شهید نمیشی. انگار که از حرفم جون گرفته باشه لبخند کمرنگی زد و گفت دلیلشم میخوای بدانی؟ از سنگینی برانکارد عرق میریختم و هنهن نفسم بلند بود. خم شدم روی سرش و گفتم بله بگو. مردمک و چرخوند و بالای سرش رو نگاه کرد. امدادگرم انگار که توی حال خودش بود. صدا رو پایین آورد و ادامه داد قول میدی به کسی نگی؟ خم شدم روی برانکارد و گفتم اگه بگم گناهه؟
تلسمش مشکند.
تلسم؟
آره دیگه.
خون چک چک از زیر برانکارد میچکید روی خاک. از درد پلکاشو روی هم فشار داد. دونه‌های عرق توی صورتش جوشید. گفتم چی شد؟
چیزی نیست. جواب من ندادی.
باشه قول میدم. قول میدم پیش خودم بمونه. آب دهنشو پایین داد و گفت
میدانی؟
حرفشو بریدم که گفتن خودت تلسمو نمیشکنه؟
تو فقط گوش کن. کار دیگه نداشته باش.
از درد حرفشو قطع کرد. چند بار نفسش گرفت. بیقرار شده بود. ادامه داد
توی چند سال جنگ همیشه از خدا خواستم شهید شم، اما ننم دم به ساعت دعا میکند که سالم برگردم خانه. این وسط خدا مانده است دعای منم مستجاب کند یا دعای ننم، برای اینه که ای زخمی میشم.
عینکمو برداشتم. بین خندیدن و گریه موندم. خسته شده بود. اشاره کرد تا برانکاردو زمین بذاریم. برانکاردو روی زمین که گذاشتیم بالای سرش نشستم. چند بار دست کشیدم توی موهای خاکی جلوی سرش رو بازی کردم. صدای همهمه و درگیری از پشت خاکریز بلند شد که آتیش کنین، آتیش کنین، دشمن داره میاد. صدای سوت خمپاره اومد. کوب شدم روی خاک. فرفر ترکشا هوای بالای سرم رو شکافت. سر و صدا که خوابید روی دوزانو نشستم. تند به اون خیره شدم. صورتش سفید و چشماش به تاق آسمون خشک شد.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
اولین بار در شهر ووهان چین بعد از اینکه مردم بدون علت مشخصی دچار سینه پهلو شدن و واکسن ها و درمان های موجود مؤثر نبودن، نوع جدیدی از کرونا ویروس شناسایی شد که با عبور تعداد قربانیان اون از مرز 1000 نفر، سازمان جهانی بهداشت برای اون یک نام رسمی انتخاب کرد: کووید 19. کووید 19 از دسامبر 2019 تا این لحظه جان بیش از 1,300,000 نفر را در سر تا سر جهان گرفته. همکنون بیشترین آمار مبتلایان به کرونا متعلق به کشورهای آمریکا و هند است. اما سهم ایران از این موضوع مبتلا شدن بیش از 1,200,000 نفر و جان باختن بیش از 55,000 نفر است. همه‌گیری ویروس کرونا و شدت گرفتن اون، محققان و شرکت‌های داروسازی متعددی رو در سرتاسر دنیا درگیر ساخت واکسن کرونا کرده. کشورهایی مثل چین، آمریکا و انگلستان موفق به ساخت واکسن کرونا شدند و حداقل 16 واکسن دیگر در کشورهای استرالیا، فرانسه، آلمان، هند، روسیه، کره جنوبی، آمریکا، انگلستان و چین در جریان آزمایش‌های مختلف قرار دارند که 5 مورد از این واکسن‌ها وارد فاز آزمایش بالینی شدند. اما سهم ایران در ساخت واکسن کرونا. دانشمندان کشورمون با وجود تحریم‌های کمرشکن موفق به ساخت اولین واکسن ایرانی کرونا با نام کوو ایران برکت شدند. نهم دی ماه 1399 رو میتونیم یکی از روزهای بسیار مهم نظام سلامت ایران برشماریم. روزی که مرحله نخست تست انسانی واکسن ایرانی کرونا شروع شد. تولید واکسن ایرانی کرونا به وسیله دانشمندان نخبه و جوان کشورمون باعث شد تا امید در رگ‌های ایرانیان جاری بشه. حال عمومی داوطلبان تزریق واکسن ایرانی کرونا به گفته دکتر مینو مهرز.
این واکسن روز پنجم تزریقش در 3 نفر داوطلب اول بود که هیچ مشکلی نداشته، هیچ گونه علائم غیر منتظره و هیچ چیزی، یعنی کاملا هر 3 نفر خوب هستن، اینجا تحت کنترلند، هیچ عارضه جانبی نداشته و عارضه حتی معمولی هم که یه ذره تب بکنه و محل تزریق امروزش اون هم وجود نداشت.
ساخت واکسن ایرانی کرونا به تمام جهانیان اثبات کرد که ایران با وجود تمام تحریم‌ها و محدودیت‌ها توان رقابت با ابرقدرت‌ها را دارد و چه بسا از آنها پیشی بگیرد. و همه اینها تحقق این شعار است: ما می‌توانیم.
درود بر شما جاویدان ایران. چه کلام زیبایی. ساعت 4:29.43 است و شما همچنان شنونده پخش رادیویی سبا هستید بر روی موج 105.5 مگاهرتز.